بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خوب در این چند هفته دیگری که این سال تحصیلی باقی مونده بحث بانک‌ها و مسائل اقتصادی که در جلسات قبل روزهای چهارشنبه و عرض می رسید تقریبا به پایان رسید و چون در این چند سباخ بنا شد که بعض از مسائل عرض کنم که مکاسب به عرضتون برسانم، دیگه چهارشنبه را ادامه همون بحث مکاسب میدیم تا برسیم به سال آینده تحصیلی اگر عمری باشه و توفیق الهی نصیب بشه. عمدتا من در نجف همین سفر که بودم با بعضی از افاضل و مراجعی که ادعای تصحیح مسائل بانکی را داشتن، عمدتا استناد آقایان به این نیست که امور بانکی حتماً در یکی از عقود اسلامی داخل، نه، عمدتا استناد میکردن به تجارت انتراز. میگفتم که بالاخره مهم مسئله اینه که خیلی از این مسائل را ما میتوانیم از کارهایی که الان متعارف شده در بین مردم و نمیشود در هیچ یکی از عقود اسلامی داخلش کرد، می توانیم بر اساس تجارت انترازن اثبات کنیم که من من جمله به بعض از همین آقایان اشکال کردم که شما در مسائل بانکی ذکر کردید که مرابحه. چه مرابحه؟ کی مرابحه؟ مرابحه یعنی اینکه آدم پولی را به کسی بده و او کار کنه با اون پول و ربحی ببره، حالا یا خودش مرابحتا انجام میده جنسی خریده با ربح به دیگری میفروشه، یا کسی دیگر را وکیل کنه بهش بگه من 10 میلیون تومان سرمایه میدم با این کار کن، ربح مال من باشه، حالا بعد چون عمل مسلمان محترمه در آخر هم به توی چیزی میدم و یک اجرتی میدم، حالا یا اجرت المس میدم یا بعد با هم ترازی میکنیم به یک مبلغی. ایشون منجون از این راه درست میکرد و خب ما پولی در بانک میدیم به بانک میگیم آقای بانک این پول 10 میلیون تومان 50 میلیون تومان پول را ما به شما میدیم که با این پول شما کار کنید و بعد از اون ربحی که حاصل شده مال من باشه، یه مقداری هم از این ربح را به شما بانک میدم. برای این اساس میشه میگه این که قرض که نیست بلکه پول به طرف داده برای این که کار کنه، در آخر هم یه اجرتی برای کار بانک معین میکنه حسب ترازی. بنابراین خیلی خوب، حالا من اینو قبول دارم که منحصر نیست اون چه که ما انجام میدیم فعلا باید حتما در یکی از عقودی که بیع و مضاربه و جعاله و امثال اینها داخل بشه، بلکه هم عموم اوفو بالعقود هر پیمانی که بین دو نفر انجام بگیره به حسب عموم شامل میشه ولو در عقود متعارف نباشه. و هم واقعا آیه شریفه لا تأکلوا بینکم بالباطل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یه تکسبی باشه که با ترازی طرفین انجام بگیره حلاله. ولی خب در ربای بخصوص ولو ترازی باشه یا در ارتشا ولو ترازی باشه اونجا به دلیل خاص ممنوعه، ولی در سایر موارد نه، چنین دلیلی نرسیده. ما به عموم آیه اخذ میکنیم و خواستم بگن که این امور بانکی را میتوانیم بر اساس تجارت انتراز اثبات کنیم، البته اگر قرض نباشه و بعد ربح در مقابل قرض نباشه. خیلی خوب، حالا بنابراین دیگه به همین مقدار مباحث بانک با آخر رسید. اما آمدیم به بحث های ما نحنفی که این روایات چارگانه ای که مرحوم شیخ تمسک کردن در اول مکاسب به این روایات و خواستن بگویند این روایات و اخبار اخباری است که جامع جمع کرده انواع تکسبات را و اینها به عنوان تیمن و تبرک و راه گشا برای انواع معاملات ذکر فرموده. خب در جملات که عمده اینها همون روایت تحف العقول بود که شیخ بخش مهمی از این روایت تحف العقول را آورد، البته هم در وسط تقطیع کرده و هم از اول وقتی را تقطیع کرده شیخ و هم مقداری از آخر روایت که شاید در حدود بیش از ثلث روایت در آخر بوده که این را هم شیخ تقطیع کرده و در مکاسب نیاورده. خب اصل این که ایشون طبق دعوی که داره مناقشه سندی میکنه که این روایت ولو این که از صاحب او موقع شده و این مرحوم حرانی یا بحرینی و شکی هم در بساقت و در اعتبار او نیست، در این جهت اشکالی نداریم، اما مهم اینه که متاسفانه این روایات مرسله و اینکه بعضی گفتن کتاب ایشان معتمد است و بلکه برخی گفتن مثل این کتاب تا کنون نیامده، اینش دیگه مقداری مبالغه. مثل این کتاب نیامده یعنی بله خود مرحوم صاحب تحف العقول جمع کرده از اول از زمان پیامبر اکرم روایات او را تا امام عسکری علیه السلام جمع آوری کرده، هر بخشی از کلمات اینها را آورده به سلسله ترتیب ائمه خدا و معصومین علیهم السلام. اما این از این جهت بله شاید در اون زمان تا اون وقت نیامده، اما نمیتوان گفت که به مثل این کتاب کتاب دیگری نیست و مثلا بی نظیره، نه مسلمن کافی دیگران زحمات زیادی کشیدن و بیشتر دقت کردن، منتها اشکال این کتاب این بود که مرسله. اما اینکه حالا چه خود صاحب کتاب میگه من اون چی که معتبر است و صحیح از ائمه دین علیهم السلام رسیده نقل میکنم، خب این صحیح عند صاحب کتابه، چه بسا از اوقات افراد قرائنی دارن که بر اساس اون قرائن مطمئن میشن، ولی اگر این قرائن به دست ما برسه برای ما موجب اطمینان به صدق حدیث نیست. لذا ایشون بر این اساس میگه ما ولو این که این صاحب کتاب چنین ادعا کرده و برخی هم گفتن مضمون روایات تحف العقول در کتب اربعه و غیر اربعه موجوده، اینها نمیتوانه دلیل بر این بشه که ما بگیم اون چه در کتاب تحف العقول است از نظر سند و نظر مثلا دلالت قابل برای استناد است و حجت فیما بیننا و بین الله. گفتن به این که خب این شهرت کتاب بین قدما و متأخرین کافیه برای اعتبار کتاب، این را هم اینجا میگم که دیگه بعد تکرار نکنیم. مکرر استاد میگفته که شهرت نه صغراش درسته نه کبرا. این که ما بگیم یه روایتی چون مشهوره پس بنابراین حتما معتبره، خب وقتی شهرت در خود فتوا مخدوش بود، ما در رسائل خوندیم که شهرت در فتوا حتی دلیل نیست و حجت بیوا بیننا و بین الله نیست، خب اگر شهرت در فتوا معتبر نبود پس شهرت در روایت هم به طریق اولا معتبر نیست. این چیز اساسا دلیلی بر اعتبار شهرت نیست. آری شهرت در مقام ترجیح یکی از دو روایت بر روایت دیگر مرجح هست، اما نه اینکه دلیل بر حجیت باشه. علاوه بر این که نه ما شهرت را نمی توانیم به عنوان حجت قرار بدیم، علاوه بر این که ما بگیم شهرت در هر روایتی موجب برای اعتبار میشه، این هم کم لطفیه، زیرا گفتن اون شهرتی اعتبار داره که شهرت بین قدما باشه. علتش هم اینه که خب قدما اما مثل از کنم بزنم شیخ و قبل از شیخ و بزرگان بعد از شیخ و تا زمان محقق اول، این بزرگان غالبا دعوشون بر این بوده که رساله های عملیهی که می نوشتن متون روایات غالبا بوده. شما اگر دقت بفرمایید در مقنعه شیخ یا دیگران یا نهای شیخ طوسی، مقنعه شیخ مفید، غالبا خود الفاظ روایات را به عنوان رساله عملیه آوردن. لذا میگیم شهرت بین قدما نشانه اعتبار ممکنه باشه، اما شهرت بین متأخرین نه. کتاب وحف العقول هم شهرت اصلا کتاب فتوایی خیلی نبوده که ما بیایم بگیم شهرت بین قدمایی داشته. بین متأخرین مشهور شده این کتاب که قمدتا هم مواعظ و اندازها و شبیه روزه کافیه، و این شهرت بین متأخرین هم نمیتواند دلیل بر اعتبار کتاب باشه. حالا علاوه که ایشون میگه این روایت بخصوص یعنی که شیخ رضوان الله علیه خودش را به تعر انداخته و آورده، این هم حالا الا ماشاءالله قوامزی هست. شما اگه مراجعه کنید هم حاشیه سید و هم حاشیه مرحوم امام خمینی و هم خود استاد خویی در مصباح در جملات این روایت در دسر افتاده اند که فلان کلمه آیا به رفع یا به جر یا به نصب، آیا این حال این مبتدای این خبر، هم ضمائر در او زیاده و هم این که در فهم عباراتش گرفتار غموض و اشکال شده اند. ولذا اینکه ما بیم بگیم این روایت به همین صورت مستند قطعی قرار بگیره برای احکام همه جملاتش خیر، که عرض کردم در جلسه روز اول که معمولا در روایات طولانی این مصیبت بوده هست. بعیده که بگیم نواوی این الفاظ رو از اول تا به آخر نقل کرده، منتها در خطبه های نهج البلاغه این مشکله برای ما پیش آمد که گاهی از وقتی خطبه آقا امیرالمومنین دو سه صفحه یا دو سه ورقه. احتمال من میدم که هم آقا امیرالمومنین آرام صحبت میکرده و هم اینکه اهتمام به نوشتن خطبه زیاد بوده، چون کتاب امیرالمومنین از بس زیبا بوده از نظر عرض کنم فصاحت و بلاغت، اهتمام بهش زیاد بوده. بعضا معارف بلندی که در آن خطب بوده، مثل این که ابن عباس در اون داستان خطبه شقشقیه میگه به این که چقدر من قصه خوردم که در این مابین خطبه کسی نامه امیر المؤمنین داد، بعد خواهش کردم ادامه بده به کلامت، فرمود تلک شقشقتون حضرت. این میگه در مورد اون میشه درست کرد، اما در این روایات دیگر طولانی که آمده در عواب عرض کنم احکام، اینها ممکنه همین کم و زیاد شدن در عبارات چیز عادی بوده، خیلی خلاف متعارف نیست. لذا حالا اینکه ما بیم بگیم ایشون یعنی استاد میگه که ما بیم بگیم همه این روایت با همین کیفیت واقعا از امام صادر شده با حجت باشه، این قابل برای مناقشه هست. پس نه شهرت صغرا داره و نه کبرا. اما اینکه مطابق با کتب معتبره، از این جهت بعضی گفتن که مطالب این کتاب و این حدیث مطابق با روایات، من جمله شیخ نقل میکنه که ورواه و فل وسائل ان کتاب المحکم و المتشابه لسید المرتضی. این هم که آمدن گفتن این در کتب دیگر هم مضامین آمده، اولا این که به قول معروف ضم الحجر الى جنب الانسان ارزشی نداره. خب حالا کتب معتبر دیگر روایاتی داره، اما چون اون روایات مطابقه با این روایت تحف العقوله، پس 100% روایت تحف العقول هم معتبر میشه، این خیلی نشانه اعتبار نمیتونه باشه. خب بله، اون کتبی دیگری که راویاش معتبرند و موثقند، قهرن روایتشون معتبره، اما حالا یه روایتی که در یک کتابی مرسلن نقل شده، چون از نظر مضمون با روایات معتبر مطابقه، این هم حجت باشه، میگیم نه این حجت نیست، بلکه اون چه حجت است همون روایات معتبره. این هم به منزله رساله عملیه است که چون مطابق با اون روایات اعتنا به اعتبار داره، نه اینکه این نشانه این باشه که خود این کتاب حجت است و معتبر است، این هم نمیتوان گره. نه قرینه نمیتونه بشه برای اینکه این کتاب من اولی و آخری معتبره. این قرینه مثل رساله عملی است که مطابق با روایاته، اما این نمانش نیست که رساله عملیت اول تا آخرش حجت است و معتبره، برای مقلدش معتبره، اما نه برای مجتهد دیگر. اما یه مطلبی دیگر که ایشون هم اشاره میکنه اینه که شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه حدیث تحف العقول را نقل میکنه، میگه ورواه و عرض کنم که در کتاب محکم و متشابه سید مرتضی. استاد میگه به این که ما نفهمیدیم این چه اشتباه بزرگیه، چون کتاب محکم و متشابه سید مرتضی اصلا یه روایتی را نقل میکنه از امیر المؤمنین سلام الله علیه که میگه وجوه معایش فردم بر 5 قسمت، وجه الاماره بعلیف و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه الفلان و آخرم میگه و وجه الصدقات، وجه الاماره و وجه العماره و وجه التجارات و وجه الاجارات و وجه الصدقات، یک پنجمی هم اونجا اضافه کرده. وقت میگه این که فرموده است که این روایت را در محکم و متشابه سید مرتضی هم آمده، شو میفهمن اصلا روایات تحف العقول در محکم و متشابه نیامده، اون چه که سید مرتضی رضوان الله علیه در این کتاب محکم و متشابهشون آورده، این خودش یک از کنم بودون بحث جداگانه ایست و خودش تلمیشون ادعا میکنه این عین تفسیر نعمانی کتاب محکم و متشابه سید مرتضی به عینهی همون تفسیر نعمانیه و دخلی به کتاب شریف تحف العقول اصلا نداره. این روایت هم به این مضمون آمده، منتها مضمون اینجا 4 وجه را ذکر کرد، مضمون روایت محکم و متشابه میگه علا وجوه 5، عباراتش هم خیلی روشنتره، ظاهرتره، گرچه باز اون هم خالی نیست از بعض از اشکالات، ولی به هر حال این اون روایت نیست که شیخ به تبع صاحب و سائل گفته که بر رواه و فی المحکم و المتشابه. خب اما داستان فتح الرضا هم از اون داستانهای عجیبه. مرحوم محدث نوری شاید بیشتر نگاه میکنه 50 صفحه یا بیشتر در اعتبار فتح الرضا داستانهای نقل میکنه و قضایای زیادی نقل میکنه، ولی بالاخره آخرین حرف زیبا را عرض کنم که بعضی زدن که ممکنه این روایه، این کتاب مال این باشه که بخشی از آقا امام رضا علیه السلام طرف شنیده و نقل کرده، بخشی هم فتاوای احمد ابن محمد ابن عیسای، و هم این کتاب به این صورت که بگیم از خود آقا امام رضا علیه السلام رسیده، این بسیار بعید و مشکله. اصلا هم دیگه تا زمان مجلسی اول این کتاب نبوده. مجلسی اول میگه از سید امیر حسین که رفته بوده مکه، در مکه سالهای سال مجاور بوده، بگیم در اون مجاورتی که من در 24 سال در مکه بودن، یه مرتبه جمعی از اهالی قم آمدن و با خودشون این کتاب فقه الرضا رو آوردن و من مطمئن شدم که این کتاب مربوط به امام رضا علیه السلامه و خط آقا امام رضا هم درش بود به خط کوفی، و عرض کنم اجازات زیادی هم در اطراف اون کتاب نوشته شده بود و من اون کتاب را گرفتم و استنساخ کردم، بعد آورده به مجلسی اول نشون داده، مجلسی اول هم از او استنساخ کرده. اون وقت این که حتما اینها مال خود آقا امام رضا علیه السلام باشه، آقای نوری ادعا میکنه با قرائن زیادی که جمع کرده مال آقا امام رضاست، ولیکن استاد میگفت که نه، و بعد هم ایشون نه غیر استاد هم دیگران هم آوردن که ثابت نیست که این کتاب با همین گونه متن مربوط به آقا امام رضا علیه السلام باشه. بنابراین حالا اون بحثش خیلی طولانیه، اگر خواستید میتونید مراجعه کنید. اما آمدیم به مسئله سرحلیس دیگری که نقل میکنه از دعائم که قال قاضی نعمان مصری ملقتن مکنا به ابی حنیفه. اینجا باز مرحوم آقای نوری اصرار داره که این کتاب کتاب معتبریه و قاضی نعمان گرچه حدیث را عمدتاً به صورت مرسل از جعفر ابن محمد سلام الله علیه نقل میکنه، ولی بسیار کتاب مضامین معتبری است که مطابق با کتبه، و بعد در صدد برآمده که هم ایشون را شیعه اثناعشری معرفی کنه و هم بگوید به این که روایات این کتاب معتبره. ولی دعائم مسلمه که خود نویسنده اش را بسیاری تعریف کردن که آدم محکم معتبر عالم جلیل بوده و معتبر است و مورد از کنم احترام قرار گرفته، و این گفتن اول مالکی بوده بعد آمده و شیعه اثناعشری شده. در این رابطه بحث مفصلی مرحوم نوری داره که این شیعه اثناعشری شده و ماسق است و همه جهات هم در او جمعه. هانروس این نگه فراموش کردن بگن عجیب، محدث نوری میگه خوب وقتی را که علامه مجلسی اول مرد ثقه است داره خبر میده که فقه الرضا کتاب امام رضاست، خوب خبر واحد است و معتبره، باید قبول کنیم. اما غفلت از این کرده که خوب آقا خبر واحدی که مستند به حس باشه معتبره، نه اون که مستند به حدس باشه. بعد خود ایشون هم متوجه این نکته هست، میگه بله خبرهایی که مستند به حدس هست معتبر نیست، اما اگر حدسیات از قبیل حدس به شجاعت به عدالت باشه، که خب ما شجاعت ملکه باطنیه یا عدالت ملکه باطنیه، ولی ما از ظواهر اشخاص حدس به ملکه میزنیم. گفته این گونه حدسیات به منزله حسیات و اعتبار داره. ما عرض میکنیم درست قبوله، اگر حسیاتی مسترده به این گونه حدسیات باشه، مثل ملکه شجاعت و ملکه عدالت و امثال اینها که مستنداتش روشنه، قبوله. اما اینکه آقای مجلسی اول داره ادعا میکنه که من متیقنم این امام رضا علیه السلام صادر شده، بین مجلسی اول تا زمان امام رضا الا ما الله فاصله، خب بر چه اساس؟ بر اساس که سید امیر حسین گفته که من در این خطوطی دیدم که مطمئنم این خطوط مال امام رضاست. و اینا همش مسائل حدسی اطمینان شخصی ایشون برای این بوده که این خط خط امام رضاست، برفرض درست هم گفته ولی اطمینان خودش را برای مجلسی اول نقل کرده، این نمیشود بگیم مستند به حس است و ایشون انسماع من الرضا علیه السلام شنیده. به هر حال اما در دائم هم ایشون میگه به این که ولو این که قاضی نعمان را گفته باشیم آدم درستیه و شیعه اثنا عشریه، اول روایت دائم هم مشکلی بزرگش ارسالشه که بسیاری از این روایات مرسلن آمده، بلکه همش مرسلن آمده. خب اشکال ارسالی که منشأ سقوط روایته در دائم هم وجود داره. علاوه بر این آقای مرحوم نوری که دیشب دیدم یه فصل مشبهی هم باز ایشون 17-20 ورقم در این رابطه صحبت میکنه. خب این قاضی نعمان مسلمه که در الکبرن که بین اسماعیلیه بوده، میشون میگه دلیل برای اینکه اسماعیلیه نیست اینکه اسماعیلیه قائلن به اینکه ما 7 امام داریم. خب تا آقا امام صادق امام که 6 تا امامه، 7 امامی که حی است و حاضر است محمد ابن اسماعیل، که این محمد ابن اسماعیل زنده است و خواهد آمد و دین جدیدی میاره و یکی از پیامبران و اولوالعزم الهی خواهد بود. بعدم اینطور گفتن باطنیشون به اصطلاح اسماعیلی باطنیه، که خب همونطوری که آسمان 7 سماوات 7 ارزین 7 است، انسان هم 7 بخش مهم داره، سر است و شکم است و دست و دو پا و 7 هم قلبه. گفتن همونطوری که انسان 7 عضو رئیسی داره و جهان هم 7 آسمان و 7 زمین داره، ائمه هم 7 هستن و 7 محمد ابن اسماعیل ابن صادق که در آخر زمان میاد و دین جدیدی خواهد آورد. بعد میگه آقای نوری میگه دلیل بر اینکه ایشون اسماعیلی نبوده این حرف رو نمیزنه، اسم از اسماعیل یا پسر اسماعیل که محمد ابن اسماعیله نمیبره و بعد هم این خرافات رو ایشون نقل نکرده در کتابش، پس این دلیل برای اینکه از اسماعیلیه نیست. خب استاد میگه خب نقل نکردن اینها، چون اسماعیلی هم 3 طایفه هستن، یه طایفشون نمینه هستن که در ایران هستن که اینا اصلا معلوم نیست مسلمان باشن بلکه نیستن، اسماعیلی های دیگره هم که در هند هم اینا هم با 2 طایفه هستن، یکی باطنیه هستن یکی ظاهریه هستن. باطنیهشون این جفنگ ها و خرافات را دارن، در عقاید ظاهریشون هم که کمال اختفا میکنن، به هیچ وجه حاضر نیستن. من خودم همین سفر با بعضیشون برخورد کردم، هر چی گفتم جواب نمیدادن، بعد هم میگفتن خب عربی حرف بزنی شما طلبه شما فلانی، حاضر نبودن حرف بزنن. معمول است که اسماعیلی هم موانیشون رو همیشه مختفی نگه میدارن. حالا استاد میگه این همه اونو روی اصرار داره که ایشون شیعه اثنا عشری است به خاطر این تهذیب هایی که برای قاضی نعمان ذکر کرده، اینها خیلی نمیتونه دلیل باشه. حالا ما با اصل این که ایشون اثنا عشری هست یا نه کار نداریم، اما عمدتا روایاتی که در اینجا هست روایات مرسله. علاوه بر این که گفتن ایشون قائل به حرمت متعه شده و تعداد زیادی فتاوایی در دائم دیده شده که برخلاف متفقون علیه بین شیعه، مثلا گفته که با هر لباسی که می شود نماز خون می شه بر او سجده کرد، پس با پشم چون می شه نماز خون سجده بر پشم هم جائزه، یا اگر وضو را گرفته و میاسر را بر میامن مقدم داشته جهرن یا مثلا نسیانن بعد از صلات متوجه شد قضاء صلات بر او واجب نیست. 15 تا از این فتاوایی را در دعائم نقل میکنه که برخلاف اتفاق علماء شیعه هست. لذا دعائم هم هرچی برفرض گویندهش به صاحب کتاب معتبرم باشه و بپذیره این فرمایشات محدث نوری را، بگیم شیعه اثنا عشریه، اما چون عمدتا روایاتش مرسله باز اشکال ارسال در کتاب ایشون هم هست. اما حدیث آخر بله که همین ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این در بین عامه این روایت معروفه، ولی با اضافه ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه، اما بدون کلمه اکل را بعضی آوردن مثل مسند احمد که گفته ان الله اذا حرم شيئا على قوم حرم ثمنه، ولی باقی ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه را ذکر کردن. در کتب خاصم این روایت وجود نداره، ولی مخصوصا بین متأخرین استناد به این روایت آمده، حتی بین قدما ما هم آمده، ولی در کتب قدما این روایت وجود نداره. و اون که را هم که شیخ در اینجا آورده بدون کلمه اکل، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، در صورتی که مستند مهم با کلمه اکل، و این قطعا دروغه. برای اینکه ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، خب بسیار، پس عبدم که اکلش حرامه، عمه هم که اکلش حرامه، باید بگیم ثمنش هم حرام باشه. یا خب بسیار خب مناسب که باشه، حالا در جلود در حیوانات، در سگ مثلا معلم حرم اکلش، ولی حلال نمیاره. ولی زهد بعض از آمن گفتن که این تموم قابل برای قبول به هیچ وجه نیست که هر که اکلش حرام باشه ثمنش هم حرام باشه. خب حالا با توجه به این حوصله اگر داشتید بر خودتون هم راجعه کنید که مفصل، من دیدم دیشب اقلا بیش از 100 صفحه مطالعه کردم، ولی من نتوانست آخر بار بالاخره یه چیز مسلمی جمع کنم، ولی مجموع من حیث المجموع بالاخره این روایات در این که راه وشا هست برای ذکر انواع تکسبات و مجموع اینها، حالا مثل سایر اخباری است که ولو هر تک تک معتبر نیست، اما مجموعشون برای ما حجیت را اثبات میکنند، به این مقدار قابل قبوله. والحمدلله.